سوال اول امشب از جناب محمد هست و سوالشون اینه که تفاوت بین دکتر شریعتی و مطهری چیست؟ خب باید این مسئله رو مطرح کنم که واقعا مقایسه بین این دو تیپ چندان معقول به نظر نمیرسه، به خاطر اینکه اساسا این دو پرت از دو قش از جامعه ما بودن. شریعتی از بین روشنفکران جامعه ما بود و آقای مطهری یکی از روحانیون حوزه. البته آقای مطهری فردی بود که از میان روحانیون خودش رو در یک مقطعی از نظر کاری جدا کرد و در تهران و در دانشگاه الهیات شروع به کار کرد و در نشریات روز مثل نشریه زن روز اون زمان مقالاتی می نوشت و این کارش در بین روحانیون یک کار نو و جدیدی بود و نشانگر این بود که به این فهم رسیده بود که صرف حضور در حوزه و با ابزارهای سنتی ایشون نمیتونه که پیام خودشو به مردم برسونه. برای همینم به ابزارهای نوین رو آورده بود و سعی میکرد که در مراکز روشنفکری هم حضور داشته باشه، ضمن حضور در دانشگاه و در نشریات آن روز. و در رابطه با بحث‌های اجتماعی هم سعی میکرد که وارد بحث‌هایی بشه که تا اندازه زیادی روشنفکرانه هست، در سطح جامعه مطرح هست و نه اینکه صرفاً موضوعاتی باشه که در درون حوزه مطرحه. از نظر پایگاه طبقاتی و اقتصادی آقای مطهری تقریباً از طبقه مرفه بودن، چنین زندگی داشتن، حداقل پایگاه طبقاتیشون این بود، حالا خواستگاه طبقاتیشون هر کی بوده، اما پایگاه طبقاتیشون یعنی جایی که حضور داشتن زندگی میکردن جز طبقات مرفه بودن. خونهشون در شمال شهر بود، داره ماشین شیکی بود، داره راننده مخصوص بود و همین ها بود که خب انتقادات زیادی رو از طرف دانشجویان دامن زده. آقای مطهری گرچه سعی کرد که خودشو با علم روز منطبق کنه و پیش بیاد مطالعاتش در سطح علوم روز باشه، اما خیلی جدی مکتب‌های مختلفی رو مورد مطالعه قرار نمیداد. از کتاب‌هایشون مشخص هست که ضمن خوندن هرگز اون آزادگی رو که باید در حین خوندن مکتب‌ها داشت ما در ایشون نمی‌بینیم. کاملا مشخصه که با یک نوع برنامه‌ریزی قبلی به سراغ خوندن مکتب‌ها میره برای اینکه بتونه اونها رو مورد نقد قرار بده. آقای مطهری گرچه جدای از حوزه سعی کرد که تلاش‌هایی رو برای معرفی اسلام از دید خودش انجام بده، اما واقعیت اینه که همیشه در همون چارچوب موند. یعنی اون چارچوب‌ها به قدری دارای تسلط بود که ایشون هرگز نتونست که از اون چارچوب‌ها رها بشه و همیشه در همون چارچوبه اسلام حوزه‌ای باقی ماند، هرچند با اصلاحاتی. البته ایشون نقدی اساسی داره به روحانیت به خاطر وابستگیش به بازار و اینه که از اونجا ارتزاق میکنه و نقد دیگرش این بودش که اسلام و حوزه‌ای عوام زده هست در واقع، یعنی در رابطه با توده مردم کوتاه میاد و آنچه را که توده مردم میخواد به این شکلی توجیه میکنه میپذیره و همون ادامه میده و هرگز دارای استقلال از توده مردم نیست و همچنین استقلال از بازار نیست و همواره از منافع بازار حمایت میکنه. تحت تأثیر رقابت هایی که با شریعتی بعداً پیش میاد و ایشون از حسینی ارشاد میره، یه سری نقد دیگه هم داره، یعنی به نوع اقتصاد که مورد نظر حوزه بود و گرایش هایی نسبتاً مردمی تر اتخاذ میکنه و نظراتش در رابطه با مالکیت تغییر میده، به ویژه که در اون زمان استادان بزرگ مثل محمد باقر صدر در عراق طبیعتاً دارای گرایش های سوسیالیستی نبود، مگه یک مکتب، اما یک گرایش های نشون میدادن در رابطه با مالکیت، در رابطه با بازار، در رابطه با حجم و سطح مالکیت و طبیعتاً این توجیه رو فراهم میکرد برای افراد مثل مطهری که راحت تر وارد این عرصه بشن و اینا رو بپذیرن، چون وقتی چنین فرد بزرگی مثل محمد باقر صدر طبیعتاً میپذیره، برای پذیرش افراد مثل مطهری هم کار ساده‌ای بود. در صورت جو زمان که جریان چپ بود، آقای مطهری تحت تاثیر اون قرار میگیره، به ویژه که در رقابت با شریعتی بود و شریعتی خب به طور صریح از سوسیالیسم دفاع میکرد و ایشون در این رابطه ناچار بود که از نظر اقتصادی خودش رو تا اندازه‌ای که تا اندازه‌ای که چهارچوبه ها و ساختارهای حوزه اجازه میده ایشون هم این تغییرها رو اعمال کنه. اما شریعت خب طبیعتاً تحت تاثیر ساختارها نبود و میتونه حتی به سوسیالیسم در مصرف هم برسه، چون که میرسه. اما آقای مطهری در حصولت ناچار بود که در چهارچوبه های این حوزه بمونه. شریعتی در تاریخ به جنگ طبقات باور داره، اما آقای مطهری در این رابطه یکی از مشکلاتی که داره همین هست، یعنی اساساً اون جنگ طبقاتی در تاریخ رو نمیبینه، به بحث طبقات چندان معتقد نیست و معتقده که حتی سرمایه‌دارا هم میتونن به یه جایی برسن که انسان‌های خوبی باشن و اصلاً بحث بین فرد و طبقه رو جدا نمیکنه. خب ما معتقدیم در بین طبقه سرمایه‌دار سرمایه‌دارانی هستن که در انسان‌های بسیار بزرگی هستن، اما اینا بحث فرد و طبقه است. میتونیم دو نفر سن نفر صد نفر هزار نفر از طبقه سرمایه‌داری انسان‌های خوبی باشن، انسان‌های درستی باشن، اما بحث ما بحث طبقه سرمایه‌داری. این من مشکلی بود که آقای مطهری داشت، چون که همیشه اشاره میکرد مثلا شما نگاه کنید افرادی هستن که در دربار فرعون هستن اما جزء آل مؤمن ما هستن. اصلا این بحث های فردی رو با بحث طبقاتی جدا نمی کرد و همین یکی از مشکلاتی بود که ایشون در نگاه طبقاتی در جهتگیری طبقاتی ایشون وجود داشت و هیچ وقت نتونست اصلاح کنه و در همون چارچوب مون. گرچه در گفتم بر اساس همون تضادی که با شریعتی داشت به خاطر جو چپ و سوسیالیستی دوران خودش، در نهایت کتابی که به نام اسلامی داشت طوری مطالبی رو نوشته بود که باز با این حال در تضاد با منافع حوزه و اندیشه و حوزه بود، چون که بعدا به دستور خمینی کتاب اصلا خمیر میشه. بعد از حتی چاپ شدن که من خودم یادم این کتاب رو مثلا بسیار دوستان داشتن خریده بودن، اما بعد دیگه این کتاب جمع میشه و خمیر میشه و دیگه در جامعه وجود نداشت. پس تا اینجا گفتم که آقای مطهری در صورت یکی از افراد روشن حوزه بود، سعی کرد از حوزه کمی فاصله بگیره، در جو زمان جامعه باشه، در سطح علمی جامعه حضور داشته باشه، به تهران اومد، به دانشگاه رفت، در نشریات بود و انتقاداتی را هم از حوزه داشت. از نظر اقتصادی هم دارای گرایش‌های مترقی‌تر از بافت کل حوزه بود. بعد از اون گفتم که ایشون از نظر پایگاه طبقاتش طبقات مرفه بودن، در شمال شهر بودن، زندگی خوبی داشتن، هرگز اون گرایش‌های مردمی که در بین جریانات دیگه سیاسی بود نپیوستم. جدای از اینها باید مطرح کرد که آقای مطهری گرچه با مسائل علمی زمان آشنا بود، اما باید پذیرفت که در بسیاری از این موارد نتونست اون چارچوبای حوزه رو بشکونه و به اندیشه های نوین بپیوند. مثلا همیشه در رابطه با تطور و تکامل موجودات طبیعت و انسان به این صورت مطرح میکرد که میتوانیم بپذیریم، نه اینکه واقعا به طور کامل پذیرفته باشه این اندیشه رو، و سعی میکرد که با واقعیاتی که موجود هست به یه شکلی کنار بیاد. اما این مسئله اینقدر مهم بود که در نهایت واقعا ایشون به راحتی نتونست از این مرحله عبور کنه. من دارم مقایسه میکنم ایشون رو با شریعتی، در حالی که شریعتی به تطور موجودات باور داره، اما نه صرفا داروینیست، اما به تطور موجودات و تکامل انسانی باور داشت. و آقای مطهری همچنین مثلا به دیالکتیک باور نداره، در حالی که شریعتی به دیالکتیک باور داره. البته آقای مطهری به یه شکلی فلسفه تاریخ رو میپذیره، چون تضاد خیلی زیادی با اسلام نداشت، طبیعتا ایشون این فلسفه تاریخ رو میپذیره. در رابطه با سوسیالیسم هم خب همیشه به خاطر همین مسئله مالکیت و غیره، در حین اینکه اقتصادی چپتر رو مترقی‌تر رو از حوزه میپذیره، اما هرگز به سوسیالیسم تن نمیده، مخالفت خودش رو با سوسیالیسم داره، همواره مالکیت معتقد هست. در رابطه با مارکسیسم هم یک موضع کاملا ضدی داره، یعنی ضدیت داره با مارکسیسم و صریح و آشکار هستش، یعنی مرز بین مثلا یه مکتب مارکسیسم و با بینش ماتریالیسم قائل نیست، چون اما شریعتی میبینیم که قائل هست، یعنی بین مارکسیسم و ماتریالیسم تفاوت میذاره، گرچه نقد میکنه که مارکسیسم با قبول ماتریالیسم دچار مشکلاتی میشه در رابطه توده مردم یا در رابطه با بینش ایثارگران و فداکارانه ای که در چارچوب ماتریالیسم ممکن نیست، اما در نهایت این تفکیک ها رو انجام میده. یا خود مارکس رو از مارکسیسم واقعی در جهان جدا میکنه. یعنی اینجوری نیست که هر کاری رو که مارکسیست‌ها کردن به مارکس نسبت بده شریعتی این جدایی رو انجام میده. دیگه یه شریعتی در رابطه با استراتژی خودش به این صورت مطرح میکنه که اساساً ما و مارکسیسم دو رقیب هستیم، دو مکتب رقیب هستیم که تا مراحلی دارای اهداف مشترکی هستیم و پس از اون مراحل هست که اسلام دارای ایدئال هایی هست که مطرح میکنه، اما مارکسیسم از اون مرحله به بعد دیگه چیز خیلی خاصی نداره بگه، اما به صورت یک همراه میبینه. یعنی دو رقیبی که در حین رقابت تا مراحلی دارای اهداف مشترکی هستند، میتونن با هم همراه باشن تا به اون مراحل برسیم. دو رقیبی هستند که در برابر امپریالیسم قرار دارن. سرمایه‌داری یک دشمنه که برای نابودی این دشمن این دو رقیب که دارای اهداف مشترکی هستند در یک رقابت سالمی هستند با همدیگه برای رسیدن به آرمان‌های انسان. اما آقای مطهری اساساً اینجور فکر نمی‌کنه. یعنی سرمایه‌داری رو با مارکسیسم دو دشمن می‌بینه که به صورت یک قیچی دارن عمل می‌کنن، به صورت دو بال قیچی، دو بخش یک قیچی عمل می‌کنن و می‌خوان اسلام رو اینجا قطع کنن. یعنی مارکسیسم که مکتبی هست که رهای بخشه در مبارزه با سرمایه‌داری به دنبال آزادی و برابری انسانی هست و نه به صورت یه رقیب که اصلا به صورت دشمن میبینه و اونو هم سطح سرمایه‌داری و امپریز جهانی قرار میده و با توجه به دیدگاه مذهبی سرمایه‌داری و دیدگاه ماتریالیستی مارکسیست رو تکلیف مشخصه که در نهایت مارکسیست دشمنتر خواهد بود. در نهایت حتی اگر بیان هم نشه کاملا مشخصه که به اونجاها خواهد رسید و میبینیم که در افرادی که چنین بینشی در رابطه با مارکسیسم دارن ضدیت واقعا به جایی میرسه که در بین مارکسیسم و سرمایه‌داری انتخاب میکنن. یکی از نقاط بسیار منفی بودی که در تیه مطهری. جدا از اون مسئله آقای مطهری از نظر شخصی انسان بسیار قدرت طلبی بوده و یه مقدارم در واقع خودشیفته. یعنی تا جایی که در حسینی ارشاد معتقد است که اصلا روحانیون باید تعیین بکنن که چه کسانی سخنرانی بکنن نکنن. بس به صراحت هم نظر سلطان دکتر شریعتی بوده. در یه مقاطع خوب آقای مطهری دعوتی میکنه از شریعتی که در کتاب در رابطه هجرت پیامبر قرار بوده چاپ بشه مقالاتی بنویسه که شریعتی اون بخش هجرت تمدن رو به عهده میگیره که دو بخشو و اون بخش ها رو می نویسه و آقای مطهری بسیار تحت تاثیر قرار می گیره از این همه اطلاعات و از زیبایی و تحلیل عمیقی که در اون شرایط داره و خیلی می پسنده. آغاز کار بوده و شریعتی طبیعتا دعوت میشه به حسینی، البته برای سخنرانی که پدرشون در اون حسینی داشتن شریعتی اونجا حاضر میشه و با افراد دیدار میکنه. قرار میشه که سخنرانی اونجا انجام بده، ولی سخنرانی که شریعتی در حسینی انجام میده خب خیلی افراد اونجا تحت تاثیر قرار میگیرن، چون که آقای عبدالعلی بازرگان میگه ما فهمیدیم واقعا اصلا یه چیز دیگه است این فرد، اون چیزهای معمولی که ما در جامعه داریم و روشنفکرانه داریم اصلا قابل مقایسه نیست و به شکلی میگفت ما تو این صندلی‌ها میخکوب شده بودیم، احساس کردیم که این فرد چیز دیگه است. برای همین که فکر میکنم از طریق خود آقای بازرگان که اونجا این مسئولیت داشت، آقای عبدالعلی بازرگان دعوت میشه از شریعتی که به حسینی سخنرانی داشته باشه و شریعتی هم کارشو در حسینی آغاز میکنه و این همون آغاز همان و ادامه تا پایان هم همان و این گوهر گرانبها در هر صورت شناخته میشه و در حسینی کار خودشو آغاز میکنه. رفته رفته خب در کلاس‌هایی که پس کنم که دیگران داشتم 5 نفر 10 نفر 20 نفر یا مثل آقای مطهری حالا پس کنم 40 نفر 30 نفر 50 نفر، اما در تو کلاس های شریعتی تعداد به 2000 و 3000 اینا رسیده بود تا جایی که حتی گاهی ما حسینی پر می شد، افراد در طبقات مختلف یا در بیرون حیات می نشستن. این طبیعتا رشد سریع شریعتی و پر بودن این جلسات و با هیجان بودنش و خالی شدن جلسات دیگه سبب میشه که دیگران در واقع ناراحت میشن و این به تعبیری که آقای سروش به کار میبره اینجا دیگه این اختلافات دلیل نداشت، دیگه بیشتر علت داشت، یعنی علت روانی داشت و این سبب میشه که این اختلافات ایجاد میشه. یعنی یه نوعی از خودخواهی ها سبب میشه که این اختلافات فکری کشیده میشه و طبیعتاً شریعتی به مرور که جلوتر میره دیدگاه سوسیالیستی خودشو مطرح میکنه، دیدگاه های برابری طلبانش و اجتماعیش و نگاه های چپ رادیکالش و نقد های رادیکالش رو به مذهب ارتجایی، به تشیع صفوی، طبیعتاً حوزه رو در بر میگیره که بسیار از چهره های حوزه مثل فلسفی مثلا حتی در حسینیه بودن، این حتی روحانیون به ظاهر مترقی هم که در حسینیه بودن در نهایت در چارچوبه های ساختار های اندیشه فقاهتی حوزه بودن، نمیتونستن چارچوبه ها خارج باشن، تازه از همه مترقی ترشون آقای مطهری بود. طبیعتا دچار مشکل میشه، مشکل میشن با شریعتی و مطرح میکنن که اساسا تمام برنامه ها رو باید روحانیون تنظیم کنن و قدری اشاره کرده بودن که آقای همایون که میدونید بنیانگذار حسینیه هست بعد اشتباه میکنه به شوخی میگه شما فقط کچل بودن طرف هم ذکر نکردید، یعنی که دیگه شما اینقدر در معرفی افرادی که نباید سخنرانی کنن یا باید محدود بشن اینقدر خصوصیات شریعتی رو گفتین فقط این کچل بودنشو یادشه یادتون رفت، اینم اگه اضافه کنین کامل میشه. البته در اون شرایط نمیپذیره مسئولین حسینیه که دو نفر بودن در واقع نقش اساسی داشتن، مثل خود آقای همایون که بنیانگذار بود و همچنین آقای میناچی که مدیر حسینیه بود، نمیپذیرن که این روحانیون بتونن برنامه خودشون درست کنن و اونها ناراحت میشن و جدا میشن و از اون زمان دیگه آقای مطهری میره به مسجد دیگه، فکر میکنم مسجد الجواد، میره به اونجا و پایگاه خودشو در اونجا قرار میده و از اونجا شروع میکنه به نقدهایی در رابطه با شریعتی که ایشون مثلا گرایش به اگزیستانسیالیسم داره، یه خاله از اگزیستانسیالیسم میدونم یه خاله از مارکسیسم با هم قاطی کرده، میاره با هم دیگه یه تصویر از اسلام میسازه، یه نوع اسلام انتقادی هست، در صورت این مسائل مطرح میکنه، ضمنی که شدیدا هم تحت تاثیر شریعتی هست، یعنی کتابایی که میمیسه عمدتا مثل جهان بینی ایدئولوژی، یعنی همین تعابیر و اصلاحات شریعتی رو میگیره و خب البته جنبه مثبتی داشت، نه اون قدرت نبود اما در اصل سعی میکرد چون اونا رو خونده بود سعی میکرد که در همون چارچوبه تدوین کنه، خب جوانایی که اونا رو میخوندن خود به خود در همون چارچوبه های حرکت شریعتی پیش میرفتن. اما در اتاق مسائل طبقاتی خب دیدگاه های طبقاتی خوش همچنان هست. یکی از مشکلات دیگه‌ای که اختلافات بسیار اساسی که بین شریعتی و مطهری هست مسئله آزادی هست. مطهری متاسفانه انسان دموکرات نبود، یعنی صراحتا میگه که انسان ها میتوانن به هر چی که هر مکتبی که مایل هستن ایمان داشته باشن، چه مکتب مارکسیست باشه اگزیستانسیالیست هر کی میتونه ایمان داشته باشه، اما این ایمانش با توجه به اینکه آزادی فکر وجود داره در هر مکتبی آزادی بیان وجود نداره. یکی از عجایب و غرایبی که در اندیشه آقای مطهری وجود داره همینه، یعنی میگه شما آزادی فکر دارید اما آزادی بیان ندارید، میتونید مارکسیست باشید اما در جامعه نمیتونید مطرح کنید، نشرش بدید، اونو در جامعه نمیتونید گسترش بدید، مطرح کنید، عضوگیری کنید، حزب بزنید، فعالیت کنید بر اساس اون مکتب که بپس بخواید تلاش رو چی بکنید. این یکی از عجایبی هست که چطور یه فردی که با توجه به که به مسائل فکری زمان آشنا هست انجامش، این نشان دهنده اینه که در همون چارچوبه های حوزه هست، در نهایت نمیتونه خودش رها کنه و مدام بر اثر رعایت همون ساختارهای متسلب حوزه هست که طبیعتاً این شخصیت‌ها رو پایین میشه میکشه و در درون خودش حل و حزم میکنه و آقای مطهری هرگز نتونست از این چارچوبه‌ها خارج بشه و اساساً قابل مقایسه با شریعتی نیست، چه در بعد آزادی و چه در بعد برابری و چه در بعد عرفانی. اختلافات بسیار بسیار اساسی وجود داره بین شریعتی و مطهری و اینا اصلا قابل مقایسه نیستن. شریعتی جزء روشنفکران دردمند جامعه بوده و آقای مطهری خیلی از این دردمندی های اجتماعی درش ما نمی‌بینیم، اگرچه خب دردمندی های مذهبی هست و اونم به خاطر اینکه چرا حوزه نقش مثبتی نداره، قدرتمندی نداره، به ارتجاع کشیده شده، به کهنگی کشیده شده و تمام تلاشش نجات اسلام فقاهتی هست، اما شریعتی اساساً خواهان نفی و نابودی تشیع صفوی هست و معتقدی که اون اصلا عامل انحطاط جامعه ما هست. مطهری نقدهایی بر اون اسلام فقاهتی داره به جهت اصلاح شرکت، شریعتی اساسا به دنبال نقد رادیکال اسلامه، اصلا معتقد اون چیز پوستین وارونی است که به دین بر تن دین پوشیده شده و خواهان اینه که تشیع علوی جایگزین تشیع صفوی بشه. و به دنبال رفرم به اون معنای ماسمالی کردن و در بند نقش ایوان بودن نیست، در حالی که متحری دقیقا چنین کاری میکنه. دخانه اصلاحاتی در درون ساختار فقهی هست و از اساسی ترین مسائل دیگه هم که مطرح هست، هرگز متحری به اون متغیر بودن احکام و به قول ما پذیرش پارادایم های مختلف و اینکه این احکام تحت تاثیر زمان هستند و بسیاری از این اصول تغییر میکنن، آقای مطهری بیشتر در فکر توجیه نابرابری زنان، حق شهادت زنان و مسئله بردهداری و مسئله مالکیت و همه اینها بیشتر به دنبال توجیه این نابرابری ها بود تا اینکه مسئله دوران رو بپذیره، مسئله اینکه ساختارهای طبقاتی اجتماعی سیاسی اون دوران اصلا فرق میکرده و دوران دیگری بوده و اون قوانین امروز اصلا قابل اجرا نبوده. آقای مطهری همچنان خواهان اجرای همون قوانین سطح اسلام در دوران ما بود، فقط به دنبال این بود که چگونه بتونه با علم زمان اینا رو توجیه بکنه و این یکی از تفاوت‌های اساسی بود. و طبیعتاً با چنین اندیشه شما به همین حکومت اسلامی که امروز هست میرسید. در نهایت باید بگم که ما میتونیم شریعتی رو معلم انقلاب بدانیم و مطهری رو معلم نظام. یعنی همچنان که ما تفکیک میکنیم بین انقلاب و نظام و معتقدیم که آن انقلاب جالا با تمام ضعف‌هاش ناقص بودن مراحل یک انقلاب، در هر صورت یک حرکت مردمی بود که انجام شد برای تحقیق کرای کسب استقلال، کسب آزادی و یک نظام عادلانه تا نسبتی که در فهم اون زمان بود، اما با نظام تفاوت اساسی داره و نظام از پرداش که حاکم میشه، نظام ارتجاعی است که رفت رفت خودش رو حاکم میکنه و سرنوشتی که ما امروز داریم زاده انقلاب نیست، زاده نظام پس از انقلابی که حاکم شد. همچنان که ما بین اون نظام و انقلاب تفکیک قائل هستیم، معتقدیم که معلم اون انقلاب تا حدی شریعتی بوده، اما معلم نظام آقای مطهری هست و اونچرا که رخ داده در همون چارچوب‌های تفکری هست آقای مطهری میدونه. یعنی شما میتونید شاید هر چیزی می‌خواید مطالعه کنید، اما نمیتونید آزادی اجتماعی داشته باشید. به همین خاطر که به سرعت جریانات اجتماعی مثل ما که مخالف فکر می‌کردیم به سرعت سرکوب شدیم و امکانات تبلیغ اجتماعی از ما گرفته شد. و این دو تا تفاوتی است که نقاط مشترکی هست، اینه که آقای مطهری هم تا حدی در فضای مدرن به سر می برد، در حسینی شاد هم مثلا سخنرانی می کرد، معتقد بود به ابزارهای نوین باید ما مسلط باشیم، وگرنه واقعا بین ایشون به شریعتی هیچ شباهتی چه از نظر صداقت و صراحت و صمیمیت، چه از نظر عمق تفکر، چه از نظر آشنایی با مکتب‌های مختلف جهان در اون سطح بالایی که شریعتی داشت، چه از نظر نگاه‌های مردمی، رادیکال، سوسیالیستی که در شریعتی بود و به هیچ وجه در آقای مطهری نبود، یک کسی بود که در نهایت قربانی ساختارهای حوزه و اسلام فقاهتی شد، هرگز نتونست خودش از اون بندها رها بکنه. متشکرم.